نام پروردگارت که آفرید. بخوانیم
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین. تنزیل من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما
کتاب هدایت.
هدى للمتقين
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت و آفتاب قرآن، و آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن.
در مکتب وحی.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
سخنرانی تفسیری قرآن کریم از مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو قرآن، وقت شما بخیر باشه. افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی که اختصاص داره به مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در کنار شما و همراه شما باشیم. لطفاً تا پایان شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
همراهان گرامی، همونطور که در جلسه قبل از بیان مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی شنیدیم، آیه اول سوره مبارکه همزه به اشخاصی اشاره داره که شخصیت‌های الهی رو به وسیله عیب‌جویی‌های نابجا میشکنند و در آیات بعد به توصیف اون افراد میپردازه. اونها کسایی هستن که مال اندک رو جمع میکنن و با شمردن اون و ذخیره اون برای آذوقه خودشون لذت میبرن. در واقع تکیه اونها به ثروت‌ها و امکانات محدود مادی اونهاست و خیال میکنن ثروت و جایگاه دنیویشون اونها رو جاودانه میکنه. نکته قابل توجه در واژه مالن اینه که با تنوین نکره اومده و دلالت بر تحقیر و کوچکی داره، یعنی مال و ثروت اندکی جمع میکنن. برخی مفسران واژه عدده رو از ریشه عدد به معنای شمارش دونستن و برخی هم اون رو عده به معنای ذخیره کردن گرفتن، یعنی انگیزه جمع کردن مال برای اون افراد تأمین آتیه‌ایه که در پریشانی به رفع مشکلات زندگیشون کمک کنه. اما تجربه نشون داده این گونه تفکر که مال و ثروت رفع کننده مشکلات و پریشانی های زندگی هست از اساس اشتباهه، چرا که بسیاری افرادی بودند که با وجود دارا بودن ثروت و تمکن مالی به مشکلاتی برخوردن که اون ثروت در رفع اون گرفتاری ها کوچکترین تأثیری نداشته و حتی پایه و اساس برخی از مشکلات همین ثروت بوده. برخی از مفسران هم گفتن که عدده به معنای به حساب آوردن، یعنی جمع کردن آذوقه برای تأمین مخارج و مایحتاج زندگی. اما معلوم نیست اون چرا که انسان جمع میکنه بتونه بخوره یا از اون بهره ببره، بلکه این مال و ثروت به شخص دیگه ای میرسه و دیگران از اون بهره میبرن. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی بر آیات شریفه سوره مبارکه همزه باشید.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عین الرحمن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه فما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بحث ما به اینجا رسید. ویل لكل همزة لمزه. ما گفتیم همزه به معنای کوبنده، شکننده. لمزه عبارت از عیب‌جویی کننده. گفتیم با توجه به شأن نزول سوره شریفه معنای این آیه این می شود وای بر اون کسی که می کوبد، می شکند به وسیله عیب جویی که عیبی را که او مطرح می کند عیب نیست، برای کوبیدن شخصیت الهی مثل پیغمبر اکرم که گفتیم مربوط به امثال ولید ابن مغیره است. آیه بعد دارد توصیف می کند اون کسانی را که چنین عملی رو انجام می دن. چه کسانی هستند که اینها شخصیت‌های الهی را در جامعه می کوبند و می شکنند به وسیله عیب‌جویی نابجا؟ اینا چجوری هستند؟ الذی توصیف میکنه اونا رو، همزه رو. الذی جمع مالا و عدده. این موجودات کسانی هستند که اینها مالکی جمع میکنند، دست و پا میکنند و این را به حساب میذارند. به حساب از چه نظر؟ اینجاست دو توش. یک، از نظر آذوقه‌شون به حساب میذارن. اینا میگه این جزء مخارج منه، میلیاردها رو هم گذاشته به حساب چی؟ به حساب آذوقه‌ش. حالا میگم چرا به حساب بذاره. آیه بعدی میگه این رو، آیه بعدی میگه این رو. یحسب این که مالش اخلده. میرسیم اونجا. به حساب آذوقه میذارن اینا، لذا چی کار میکنن؟ اینها جمع میکنن ثروت را. و قرآن دارد با کنایه و اشاره بسیار زیبا بهشون میفهمونه که نه خیر، اشتباه کردی، اینطور نیست اون چرا تو جمع کنی بتوانی بخوری، این نیست، بلکه اینا رو جمع میکنی یکی دیگه باید بخوره. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه میفرماید یبن آدم ما کسبت فا فوق قوت که فانت فیه خازن لغیرک، ای بشر ای پسر آدم، هرچه به دست بیاوری که بیش از قوت تو باشد، یعنی اون که مصرفش میکنی نه اون که خیال مصرفشو داری، تو گنجینه دار دیگری هستی، انباردار دیگری هستی، حالا اون دیگری هر که باشد. دو، اینها کسانی هستند که جمع میکنن مالکی را و به حساب میارن، اما از چه نظر؟ از این نظر که اینها معیار در ارزش ها را مقدار میدانند، معیار نسبت به شخصیت را مقدار میدانند، هر چه این مقدار بیشتر روی معیاری که در نظرشون هست، شخصیت هم میگن بیشتر، بنابراین معیار شخصیت و ارزش را از نظر اونا قرآن داره بیان میکند. الذی جمع مالا و عدده، اون وقت چرا میگی مالا؟ تحقیر. یه مالکی اینجا اینو میخواد بگه، نه این که ثروتش کم بود، این طرف از ثروتمند های عرب بود، میخواد بگه این مادیت محدود که در مقابل معنویت نامحدود هیچ است، اندکیست، شخصیتی که از ناحیه این اندک میاد به حساب میاره و شخصیتی که از ناحیه معنویت ما فوق ماده میاد چه به حساب نمیاره، چون معیار از نظر شخصیت پیش اینها مقدار است، هر چه مقدار بیشتر باشد در ماده رو حساب بیشتر میکنه. فلان رو ثروتش چطوره؟ اینقدره. خب پس بد نیست. اینجاست که قرآن میخواد بکوه اینا.
بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
معیار ارزش های انسانی به مقدار نیست، به ایمان و عمل صالح است، به علم و عمل است. اینطور نیست هرچی ثروتت بالا رفت تو شخصیتت بیشتر باشد، نیست. شخصیت انسانیت این نیست، هرچه علمت، ایمانت، عمل صالحت، رو به فزونی برود، معیار شخصیت اینه. اون وقت این آیه در حکم علت برای آیه قبله. توجه کنید چه شده که ولیدها شخصیت پیغمبر را میکوبند. ویلون لکل همزت لمزه، وای بر این کسانی که شخصیتهای الهی را با عیبهای نابجا در جامعه میکوبند. خب چرا خینا میکوبند؟ الذی جمع مالا و عدده، چرا شو این میکوبند؟ چون اینا پول جمع کردند و معیار شخصیت رو پول میدونن. آیه دوم علت آیه اول، چون معیار رو پول میدونه، این شخصیت را شخصیتی میداند که در محور مادیت دور بزند. این جهت اون شخصیت نمیدونه که میکوبدش. میگه ما باید حاکم بر جامعه باشیم، نه شخصیت های روحانی معنوی، نه اونا. الذی جمع مالا و عدده، یحسب ان ماله اخلده. حسب به معنای گمانه، ظنم به معنای گمانه. در عرب لغت هایی که استعمال میکنه، ظنه استعمال میکنه، حسبه استعمال میکنه، اما همیشه حسبه رو معمولش اینه، قرآن در جای مصرف میکنه، در لغت هم اینجوریست که گمان بیجا باشه، پوچ باشه، اونجا حسبه میگه. شما نگاه کنید سراسر قرآن که حسبه رو همیشه در جای مصرف میکنه که ظن و گمان بیجا باشه، پایه نداشته باشه ظنش. یحسب و گمان می کند این موجود، گمان بی جای پوچ، این که ثروتش یعنی همون مالکش جاودانه کرده است او را. اخلده، باز ماضی به کار می بره. البته مفسری میگن اینجا اخلده که به کار برده باز معنای مزاره، یعنی جاودانه می کند او را، ولی من یه چیز دیگه اضافه دارم میگم. در اینجا اشاره به این جهت هست که انسان حب به بقاء خودش همیشه داره. ما مکرر گفتیم یکی از فطرت هایی که در انسان هست که تعبیر به غریزه بکنید و او این است که همیشه انسان دلش بخواد که همیشه باشد، از نابودی گریزان است. نیست این تو ظاهرن وجدانی هم است. تا صحبت مرگ میاد اوقات هم تلخ میشه. خب همیشه باشه، حب به بقا دارد انسان. و از طرفی انسانی که در دامن طبیعت رشد کرده، این چجور فکر میکنه؟ ساختمان فکریش، ساختمان فکریش این است که هرچه از مادیت بیشتر تحت سلطه او باشد، دوام و بقای او بیشتر است، به هدف نزدیکتره. هرچه ثروت بیشتر، چه عمرش طولانی تر. مادی هم چه فکر میکنم؟ یکی از رفقای ما ایشون نقل میکرد، میگفت کسی ثروتش به حدی رسیده بود که گفت اگر بخوام هر سلولم رو عوض کنم پول دارم، در مقابل هر سلول تومن بگذارم سلولم رو عوض کنم. این چه فکر میکنه؟ بقاش را در چه میبیند؟ در انباشته شدن مادیت. بعد اون رفیقمون گفت بعد از سه ماه دیم تبد افتاد مرد، یه سلولش هم نتونست عوض کنه. یحسب ان ماله اخلده، اینجور گمان میکند، گمان بیجا که ثروت او را جاودانه میکند.
بسم الله الرحمن. الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن
در این که اخلده دارد به ذهن من اینه جاودانه کرده است او را، یعنی اینقدر پیشش مسلمه کارو تموم شده میدونه. دقت کنی میکند نیست، کار تموم شد، چند میلیارد به چنگ زدیم دیگه هستی مالا کنه، او جاودانه شدم من، دیگه مرگی نیست، نابودی نیست، اینجوری. ولی قرآن میگوید این اشتباه میکنه، جاودانگی در این نیست، بلکه اون حب به بقا که در تمام انسانها هست و بسیار نیروی پسندیده خوبی است در صورتی که انسان در راهش مصرف کند، او رو تلفیق کرده با یک قرین سوی و او مسئله فرو رفتگی در مادیت یه چنین بهرهی گرفته. اشتباه بالی اینه، این جز طغیان و سرکشی نتیجش نیست، ترکیب این دوتا با هم. یعنی وقتی حب به بقا و همیشگی بودن این تزویج بشود با توقع قل و فرو رفتگی در طبیعت و باده، نتیجش این میشه یک حالت طغیان، سرکشی، تجاوز به حقوق دیگران پیدا میشه ازش. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی که احساس بی‌نیازی کرد انسان، اینجاست که حالت طغیان و سرکشی واسش پیدا میشه. چه میشه؟ حالا عرض کنم این آیه علت برای آیه دوم، سوم برای دوم، دوم برای اول. دقت کنید رجش میکنم بیم جلو. وای به حال این کسانی که شخصیتهای الهی را با عیبجویی های نابجا در جامعه میکوبند. چرا؟ برای این که اونها مال اندکی مالکی جمع کرده اند و به حساب می آورند. چرا این رو به حساب می آورند؟ برای این که بینششون این است که مال زیاد اونها را جاودانه کرده. و حال این که بعد ما آیه بعد میگه کلا لیون بزن فل حتمه، اشتباه کردن، می افکنیم اونها را در حتمه. این نیست، به این ترتیب بیر جلو. بلکه معیار جاودانه بودن همون معیار ارزش های انسانی است. اللهم صل علی محمد و آل
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
اللهم صل على
يحسب أن ما له أخلده